الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که اگر کسی چیزی را نسیه به کسی فروخته، حالا عجلش رسیده و حال شده، میتونه بگه من یه مقداری پول به شما میدم تأخیر بنداز، یا نمیتونه. شیخ رحمت الله علیه فرمود نه، این حرام، مخالفی در مسئله نیست، بلا خلاف ظاهر، چون ربایه. ادله حرمت ربا میگیره، ربا یعنی زیادی. غیر از این که ربایه، ما روایت هم داریم. اون دو تا روایت، یکیش سند نداره از ابن عباس که گفت که آقا من اینقدر پول میدم تأخیر بنداز، حضرت فرمود این ربای و حرامه. این روایت دیگه که سندش هم درسته که دیروز خوندیم، شیخ رحمت الله علیه فرموده، اون این است که راوی میگه آقا من یه پولی طلبکارم، حالا کم میکنم نقد به من بده، حضرت همون اشکال نداره. اون گفت یه پولی طلبکارم، میگم نصفش را نقد بده، نصف دیگش را بهت مثلا مهلت را اضافه میکنم، 4 ماه 5 ماه بعد بده. حضرت همون اشکال نداره، مادامی که به رأس المال چیزی اضافه نشه. خلاصه این که پول را در مقابل اجل بگیری، این درست نیست. طایفه دومی از روایات رو مرحوم شیخ اعظم فرمود که آقا راوی سوال میکنه امام علیه السلام یه حیله یاد داد، یه راهی یاد داد، فرمود یه جنسی را که مثلا یه قیمتی داره به اضعاف اون قیمت بفروش یا بخر، به کمترین از اون قیمت بخر یا به اضعاف قیمت بفروش، در او شرط بکن که اون دین را فعلا نگیری، دو ماه دیگه مثلا، سه ماه دیگه. این در ما نحن فی اگر میشد مستقیم پول بدی، خب برای چی ارزم به حضور شما امام علیه السلام این راه را یاد بده و همون راسته را میفرمود، نگی که آقا چه فرقی میکنه حالا راه دیگه، حالا اونطوری یا اینطوری، نه او را عامه اشکال میکردن که یعنی چه، این که در واقع فراره، این که چیزی نیست. امام علیه السلام فرمود چه اشکال داره؟ فرار از حرام به حلال نعم الفرار. خب اگه اینطوری بود مستقیما همینا میفرمود که اشکال نداره. خب اینجا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده لذا اگر کسی بیاد بگه آقا چقدر از من طلب کاری؟ میگه 20 میلیون تومان. 20 میلیون کی باید بدم؟ الان یا یک ماه دیگه؟ بسیار خوب، بیا یه مصالحه بکنیم. مصالحه میکنه بر ابراء دین، مصالحه میکنه بر ابراء دین، مثلا میگه من مصالحه میکنم بر ابراء دین 20 میلیونی که از من داری یک ماه دیگه یا الان به 40 میلیون تومن که سال آینده بهت بده. آقای خویی میفهمد این اشکال نداره. چرا؟ این چون پول در مقابل اجل نیست، مصالحه، مصالحه کرده بر ابراء دین که این مبلغ پول بده. یا مثلا بیاد یک جنسی را به همین دین بفروشه، بگه آقا من، میگه ندارم، میگه اشکال نداره، همون قالی تا به من بده، قالی تا ازت خریدم به ارزم به حضور شما 40 میلیون تومن، 20 میلیونش بابت دین، 20 میلیونش هم ارزم به حضور شما دو سال دیگه بده. مثلا یه قالی که 5 میلیون میارزه را به 40 میلیون اینطوری ازش میخره و امثال زن. امثال زن. بعضی ها مثل صاحب کتاب البیع، ایشون فرموده آقا این روایاتی که در باب ربا وارد شده که اینقدر شدید و قلیله، یک درهم ربا برابر با 25 مرتبه عمل ناشایست در کنار کعبه هست. اینی کسی که ربا میگیره یعذنون به حرب من الله، این محاربه با خداوند سبحانه، گناهان کبیره، این همه اصرار تأکید بعد با یک کلمه حلال بشه، با یک کلمه اگه میشم چی چیزی. بعد فرموده این روایات از دو حال خارج نیست، یا سند نداره یا دلالت نداره یا قابل اخذ نیست، لذا حیل ربا را به حساب منکر شد. شنیدم و خودشم مثال میزنه، میگه و الا شما میخوای قرض ربوی بدی؟ خب بدی، بگو آقا اگه 2 میلیون به من ببخشی من به شما 50 میلیون قرض میدم 2 ماهه، اشکال نداره، به همین راحتی این ربا حل بشه. شنیدن ظاهرن اینطوری، آقای سیستانی هم به حساب حالا همه را نه ولی بعضی از این خیل ربا را منکر شد. من عرضم اینه، این را هیچ فقیهی، نه فقیه، هیچ عوامی نمیتونه منکر بشه که یک مواردی هست که ربایی که این قدر به قول شما شدید و قلیل بهش سفارش شده، نهی شده، وعده عذاب داده شده، خیلی راحت میشه اون مقصود را عملی کرد و ربا را گرفت. مثلا الان طرف میاد میگه آقا من یک قالی دارم یا نه یک گندمی دارم، این گندمش یا این برنجش درجه یکه، این گندمش درجه یکه، حقیقتش ما عیالواریم، گندم درجه یک نمیخوام بخورم. خب اینو بگیر، این 100 من رو بگیر، 200 من گندم درجه 2 به من بگیر. خب میفرماد این حرام به عربی، میگه آقا این 100 من گندم را به تو میفروشم به 3 میلیون، اون 200 من گندم را از شما میخرم به 3 میلیون، این اشکال داره آقا؟ نه. یک کلمه توی کتاب البیع فرموده که من فعلا با قرض ربوی کار دارم، با بیع ربوی کار ندارم. خب ما اولا عرض ما این است که این شدید و قلیز فقط در قرض یا نه در بیع هم قرض، خب روایاتش اطلاق داره، چه فرقی میکنه؟ چرا شما کار نداری؟ چون اونجا گیر میفتی کار نداری، خب برای چه کار نداری؟ ما کار داریم. بگیم خیلی خوب، اصلا بیع ربوی رو به شما بخشیدیم، بیع ربوی رو به شما بخشیدیم، میاد در همین تأخیر زدنی فل اجل ازیدو که فل مال، میگه آقا گندم میخوای اگه 1 سال دیگه میخوای پولش رو بدی کیلوی 25 تومان، 2 سال دیگه میخوای پولش رو بدی کیلوی 30 تومان، 3 سال دیگه میخوای پولش رو بدی کیلو 40 تومان، کیلو 40 تومان، اشکال داره؟ میگه نه اشکال نداره، اینی که نمیده کسی اشکال بکنه. خب حالا این فروخته کیلو 25 تومان، 3 سال شده، میگه آقا 5 تومان دیگه روش میذارم، 5 تومان دیگه روش میذارم. خب 5 تومن دیگه روش میذارم، خب این عرضم به حضور شما این ربای حرامه، این در واقع ربای قرضی هم هست دیگه، ربای بیعی نیست، به منزله زنای در کعبه نستجیر و بالله، زنای با محارمه. خب این چجور اون راحتی حل شد؟ اون راحتی حل شد. میگه آقا اصلا، میگه آقا ببین من پولت را همون 3 سال میارم. میگه خب باشه، طوری نیست. عزیز من این را به شما میفروشم کیلو 30 تومن، دو ساله سر یک سال آوردی 5 تومنشا کم میکنم، 5 تومنشا کم میکنم. اصلا این روایت سند نداره، ولی زاخت طبق این روایت شأن نزول آیه شریفه همینه که اونا گفتن بابا خب چه فرق میکنه، من از اول اگه میخواستم نسیه بفروشم میتونستم پول را بیشتر بکنم، حالا بعد از یک ماه بیشتر میکنم. قرآنم فرمود انما البیع مثل الربا ولكن احل الله البيع حرم الربا. و اصلا من خیال میکنم اگر این ربا یک مفسده ای داشت که این مفسده را به حساب مردم میفهمیدن و قابل بیان بود، ها قرآن کریم بیان میفرمود. بابا قرآن کریم مگه برای هدایت نیامده؟ مگر بهترین بیان؟ خب بابا میفرمود شما نگید که انما البیع مثل الربا، فرق داره، فرق داره. نگید که آقا اون مردم پدر سوخته بودن گوش نمی کردن، اولا معلوم نیست، معلوم نیست، خب برای دیگران. بعد حالا ما خود ما که چون چیزی ببین عرض کردم دیروز قطعا یه مفاسدی داره، ولی مفاسدش اینی نیست که بشر بفهمه، شیخ انصاری و شیخ طوسی و شیخ مفید بفهمن، نه، اینا در حدی است که فقط امام معصوم علیه السلام میفهمن، اونا میدونن. اصلا چه بسا ممکنه مفسدش مفسده اقتصادی نباشه، ممکنه ربا واقعا ارزم به حضور شما مفسدش از این جهت باشه که موجب میشه انسان توفیق عبادت پیدا نمیکنه. اینطور نیست که واقعا. خب اینا چیه؟ از اینا هم اصلا گذشتیم، تأخیرم نمیگیم. آقا شما پول میخوای؟ بله. بسیار خوب، چشم. تو اگه پول میخوای به قرض؟ بله. بسیار. اون ماشین چقدر میارزه؟ میگه ماشین من 500 میلیون. خیلی. من ازت میخرم به 300 میلیون. به 300 میلیون. میگه این ماشین لازم دارم. میگه اشکال نداره. سر حساب خواستی فسخ کن. سر حساب خواستی فسخ کن. بیع الخیار جایز هست یا جایز نیست؟ نگی آقا اون اگه دلش نخواد نمیفروشه. خب قرض رو ببینم اگه دلش نخواد نمیگیره. اسلحه که کسی نیاورده که. اگه کسی اسلحه آورده بیخ گوشش، خب دلش بخواد قرض رو ببینم میگیره. به اخیاری میکنه. آه دیگه الفاظ شد. خب ما همین میگیم. اگه قرار شد که با کلمه عوض کردن اونم اون قرض این هبهیه، اینا که حرف نشد که. خب بله دیگه، مگر آقای خویی رحمت الله علیه که شیر بیابان فقه و اصوله، مگه این حالیش نمیشده که اون قرض این بیعه؟ اگر او قرض و این بیعه بود که نمیگه او جایز این جایز نیست. لذا من واقعا موندم هر چی فکر میکنم اینایی که حیل ربا را میگن جایز نیست، اینا چجور فکر کردن و در فقه و اصول چی فهمیدن که این را اشکال کردن؟ من بقیه نمیرسه. هر چی فکر میکنه آدم به وهم بودن و سوس بودن این حرف بیشتر اعتقاد پیدا میکنه، چون صحبت یک راه و دو راهی نیست که شما اشکال بکنی. قطعا راههای عدیده ای داره، هیچ فرق هم نمی کنه. فقط فرقش همینه که الفاظ الحمدلله رب العالمین. فقط فرقش هم اینه که الفاظ رو عوض میکنه، نه اینکه لفظ معناش هم عوض میشه. اصلا روایاتی داره که این روایات دراهم داره، مثلا دراهم دمشقیه میاد بگه آقا دراهم دمشقیه منو بفروش، به جای با اون پول دراهم مثلا بصریه بخر، دراهم مثلا مدنیه بخر. لذا همه همون مثالی که عرض کردم، آقا قرض ربوی با عرضم به حضور شما چیز با این به حساب مضاربه، اون قرض ربوی خیلیاش انصافش بیشتره. مثل همین که عرض کردم میگه آقا این پوله به شما بگیم به قرض، اگر دوست داشتی کار بکنی، هر چی سود کردی، یه مختصری تعیینم نمی کنیم، هر چقدر دوست داشتی یه چیزی 20% 10% به ما بده، و اگرم ضرر کردی هیچ، ولی مضاربه چارمیخه میکنه. خود امام علیه السلام یاد داد که آقا این 1 میلیارد رو 900 میلیونش رو میدم به تو به قرض، 100 میلیونش رو میدم به تو به مضاربه، این 100 میلیونی که میدم به مضاربه با اون 900 میلیونی که دادم به قرض کار میکنی، 80% سود مال من، 20% سود مال تو. اگرم ماه به ما اینقدر به من به قرض بدی، بعد وکیلی از طرف من درصد اون سودها رو مصالحه بکنی، اگر ضرر سود نکردی قرضایی که از من طلبکاری را ابرا بکنی، اگر اون 100 میلیون هم ضرر بکنی اونم از جیبت بدی، اون 900 میلیون هم که قرضه. خب این واقعا آقا این فرقش چیه؟ این حیله قبوله، ولی یک کسی میاد میگه آقا من 100 میلیون بهت به هبه میکنم به شرطی که تو به من 1 میلیارد به قرض بدی، بگی که آقا یعنی چی؟ به همین راحتی؟ خونم همین راحتی؟ شما یه قرض ربوی بیار که راه حل شرعی نداشته باشه، خیلی راحت نگی که آقا دلش نمیخواد اون راه رو بره، میگه آقا اونم دلش نخواد قرضا نمیگیره، زور که نیست. لذا من واقعا هر چی که فکر میکنم اینا نمیفهمم که اینایی که حیل ربا را اشکال کردن اینا چه جور چی فهمیدن و چه جور جواب این مناقشات را میدن، و متاسفانه یا خوشبختانه چیزی هم ذکر نکردن. یه سمیناری یه چیزی هم نمیگیرن لااقل اینایی که مدعی هستن، که ببینیم اونا چی بلدن چی میگن، که حالا آقای خویی رحمت الله علیه این مطلب رو بلد نبوده، به فکر ما نمیرسه، اینا الان خیال ربارمون چیز شدن. این غیر از این که ما در واقع دین مردم سست بکنیم چیز دیگری نیست. راه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شما الان اینجا این آقا میگه این میوه هایی که ته جعبته همه شند، میگه بکشم، میگه نه، میگه همشه فروختم به شما به 100,000 تومان، میگه این باطله، چون به امه کیلو موزون باید کیلو وزن بخواد، ولی صلح کیلو وزن نمیخواد، سرخ بگه درست. نگی آقا اینجا یه حکم وضعیه، نه یه حکم وضعیه است که حکم تکلیفی هم دنبالشه. این الان وقتی بیع باشه بیعش باطله، این قصبه راضی نیست، چه میدونم میگه از گوشت سگ حرامتر فلان. ولی اون خیلی مال حلال طیب طاهر تجارت مستحب هم هست. اصلا اون قدری که در دین خداوند سبحان تعبد هست، اون قدر ما اینطوری نیسته که احکام با عقل ما جور در بیاد. طرف نماز میخونه، آقا بهترین عمل سجده، بهترین عمل سجده، از سجده بهترم چیزی نیست. حالا کسی سه تا سجده به جا بیاره نمازش باطل. وضو، آقا این عرضم به حضور شما، شما وقتی وضو میگیری اگر مثلا عرضم به حضور شما دست تا اینطوری بشوری یا اینطوری بشوری چه فرق میکنه؟ اصلا دین در واقع حقیقت توحید بین تسلیم و تعطیل در روایات داره. حقیقت توحید یعنی خداوند سبحان هست، تعطیل نیست، هست. تسلیم، هرچی بفرماد باید عمل کنیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، بلکه بعضی جاها خلافش رو بفهمیم. خب اون ابو حنیفه امام صادق سلام الله علیه و ابو حنیفه ملعون همین فرمود، بهش فرمود نماز مهمتره یا روزه؟ اون نماز. ولی زن حائض اگر نمازش را در ایام حیض چیز نداره، قضا نداره، صومش قضا داره. این زنی که خون میبینه واقعا خون روز دهم با خون روز یازدهم اینا با هم دیگه فرق میکنه؟ ابدا. تو تمام آزمایشگاه های عالم ببرن این خونه رو آزمایش بکنن، خون روز دهم میگه نمازت رو نخون، خون روز یازدهم میگه نمازت رو، میفرماد نماز رو بخون. همون خون. آقا بینم دیگه، بینمازی که از ربا قطعا مهمتره. بینه چون که قطعا رکن یکی از ارکان دین نمازه، ولی یکی از ارکان دین ربا، حرمت ربا نیست. اون زنی که روز یازدهم نماز نمیخونه اون سگه، اون آدم نیست. یقول الکلب الحمدلله الذی خلقنی کلبا ولم یخلقنی خنزیرا و یقول الخنزیر الحمدلله الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی کافرا و یقول الکافر الحمد لله الذي خلقني كافرا ولم يخلقني منافقا و یقول المنافق الحمد لله الذي خلقني منافقا ولم يخلقني تارک السلام. تارک السلام اون زن روز یازدهم از سگ و از خوک و از منافق و از کافر و از همه بدتره اگه نماز نخونه. ولی اون روز دهمی، روز نهمی اگه نماز بخونه به قصد قربت، او باز جنسش خراب. فرقش این خون چیه؟ اینا همه جو. ما اینا را خب دینه دیگه، تسلیم معنیش همینه. این که اگه تسلیم، بابا مردم می آمدن می گفتن که خدای پیا رسول الله شما این رکوع را این سجده را از ما بردار، ما اصلا دیگه 24 ساعت داره میمیریم، همین بردار. فرمود نه. حالا واقعا این رکوع و سجده چیه؟ اینقدر مهمه که وقتی که این آمدن کفار رو اینه بردار ما ایمان میاری بود؟ فرمود نه بر نمیدار. همین رکوع و سجده به این خوبی در نماز اگه حواست نباشه بری دو دفعه به رکوع یا دو تا سجده به جا بیاری نمازت باطل میشه. اینه که این چیزی نیست که ما بتونیم این را منکر بشیم. بله یه وقت یک کسی ممکنه بگه آقا این را غلط، این را غلطه، یعنی این را در مقام اثبات دلیل نداره. مثلا یکی از حیل ربا که معروف و مشهور بود که قدیمها هم به حساب متدینین بازار کار میکردن، مثلا میگفت آقا این 100,000 تومان با این دستمال را به شما فروختم به 150,000 تومان یک سال دیگه. خب این 100,000 تومان با این دستمال را به شما فروختم به 150,000 تومان یک سال دیگه، این را عرضم به حضور باهر و نور شما، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمودین باطل. چرا؟ این چون لبش برمیگرده به قرض که من این 100,000 تومان به شما برمیگه به حساب 100,000 تومان را به شما میدم به قرض به شرط این که این دستمال را از من بخری به 50,000 تومان. این قرض ربویه. نگی با لب چه کار داری؟ نه، مقصودشون از لب یعنی در واقع شما داری قرض ربوی را انشاء میکنی، منطقه قرض ربوی را با کلمه بعت و انشاء میکنی. حالا این فرمایش آقای خویی درسته یا غلطه من کار ندارم، این یه مناقشه اثباتیه. اما کسی بیاد بفرماید این همه ادله شدید و غلیظ در حرمت ربا، در چه میدانم عقاب ربا، و ما جنگ با خدا، جنگ با خدا با یک کلمه اینطوری کار حل شد، این که نصف دین ما همینطوره، اگر نگیم بیشترش. تسلیم و تعبد معناش همینه. خیلی خوب، اینم نسبت به این فرق. آخرین فرقی را که شیخ اعظم رحمت الله علیه در مکاسب در احکام نقد و نسیه بیان می‌فرماید این است که اگر کسی یه جنسی را عرضم به حضور شما قبل از آنی که اجلش برسه یا اجلش رسیده بفروشه به خود اون طرف یا به دیگری بفروشه، آیا این عرضم به حضور شما معاملش درسته یا معاملش درست نیست؟ خب مسئله صوری داره. بعضی از صورش را مرحوم شیخ الطائفه رحمت الله علیه اشکال کرده. مثلا اگر کسی بگه آقا این گندمی که از شما طلبکارم، این گندم رو میخوام به خودت بفروشم به قیمت نسیه، این را گرانتر بخواد بفروشه، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه اشکال کرده و فرموده فرقی نمی کنه چه به قیمت بیشتر بفروش، چه شرط بکنه چه شرط نکنه. شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید روایات ما دو طایفه، یک طایفه روایات هست که این بیع درسته، یک طایفه از این روایات هست که این بیع باطله. این طایفه ای که این بیع درسته را باید بررسی بکنیم، اون طایفه ای که این بیع باطل را باید بررسی بکنیم تا ببینیم که آیا اینا جمع داره، سند داره، مقتضای قاعده چیه. این روایات عرضم به حضور شما در باب 5 از ابواب احکام العقود مرحوم شیخ مرحوم صاحب وسائل رحمت الله علیه، این روایات اینه: باب و ان من باع شیئا نسیتا و غیر نسیتا جاز ان یشتریه من صاحبه حالا به زیادت و نقیصت اذا لم یشترد ذلك. یه عنوان باب که صاحب وسائل زده، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن منصور ابن حازم قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل کان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراه منه. کسی دراهمی را طلبکاره، غنمی خریده بوده، دراهمی طلبکاره. فأتى الطالب المطلوب، طلبکار آمد پلو بدهکار، یتقاضاه و پول منو بده. فقال له المطلوب ابيعك هذا الغنم بدراهم كالتي لك عندي، این غنم ها را به همون دراهم از شما به شما میفروشم. فردیه قال لا بأس. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده اگر به همون مقدار بفروشه یا به کمتر اشکال نداره، ولی اگر به قیمت بیشتر بفروشه جایز نیست. چرا؟ چون یه مطلبی تو ذهن مرحوم شیخ طائفه اعلی الله مقامه رفته. اون مطلب این است که در واقع دراهم به دراهم بیاره ببین، نبایستی بیشتر باشه. خب میگی آقا من دراهم فروختم به فرش، فرش را خرید فروختم به دراهم، فرماد نه دیگه، عوض شی عرفن عوض همون شیه. وقتی بیان بگن میگه آقا بیا این عوض دراهم منه، تو بردی دراهمت و گذاشتی زیر فرش، من بردم دراهمم، 1000 درهم بود امروز 1500 درهم، 1000 درهم بود شده 1500 درهم. یک کلام توی به حساب فکر مرحوم شیخ طائفه رحمت الله علیه که آقا عوض شی عوض اون شیه، آقا قبول داری دراهم را به دراهم نمیشه فروخت بیشتر؟ بله بله درست. میگه خیلی خوب، تو دراهم را فروختی به دینار، بعد دینار را رفتی باز بایش دراهم خریدی، در واقع دراهم به دراهم عوض کردی، عوض شی عوض اون شیه. خب این فرمایش مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه. خب روایاتی ما داریم، این روایات این است که می فرماید فالرجل یبایع الرجل، بله این مردی مبایعه می کند مردی را یک شیعی را. فقال لا بأس اذا کان اصل الشیعه حلالا. این روایت عرضم به حضور شما، روایت دیگه بله حسین ابن منذر قلت لأبی عبدالله علیه السلام یجیعن الرجل فیطلب العینه فاشتری له المتاع مرابحتن، من میخرم یه متاع را مرابحتن، ثم ابیعه ایاه بعد میفروشم به او، ثم اشتریه من و مکانی همون جازش میخرم. قال اذا کان بالخیار انشاء باع و انشاء لم یبع و کنت انت بالخیار انشاء تشتریت و ان شئت لم تشتره. امام علیه السلام فرمود فلا بأس. فقلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد، اینا عامه میگن فاسده، و یقولون ان جاء بهی بعد اشهر صلح، اگر این بیسته بعد چند ماه بیاد که پولش را بگیره اون درسته. قال انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس، اشکال نداره، این پولش جلوتر گرفت. یا ارزم به حضور شما این روایت یونس شیبانی، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یبیع البیع والبایع یعلم انه لا یسوی والمشتری یعلم انه لا یسوی، هم مشتری میدونه این قیمت نمیارزه، هم بایع میدونه این قیمت نمیارزه، الا انه یعلم انه سیرجع فی، ولی میگه چون میدونم او برمیگرده میاد میخره، فیشتریه منه، این کارو میکنه. قال فقال یا یونس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لجابر ابن عبدالله کیف انت اذا ظهر الجوز و اورثهم الذل، قال فقال له جابر لا بقیت الى ذلك الزمان و متى یکون ذلك به ابی انت و امی، قال اذا ظهر الربا کیف انت اذا ظهر الجور و اورثهم الذل، چجوری وقتی که ظلم ظاهر بشه و ذل و خاری به تو مردم به حساب به این رواج پیدا بکنه. جابر میگه عرض کردم خدا اون روز نیاره نباشم، متا یکون ذالک کی هست به ابی انت و امی، قال اذا ظهر الربا یا یونس و هذا الربا و الم تشترهی رده علیک. بعد داره اونجا اتن این روایت به حساب که دیگه فردا انشاءالله بخونم روایات دیگری که در این به حساب باب هست که آقا ما موارد روایات عدیده‌ای داریم که اگه شرط نکنه که خوندم الان یکیشا امروز که اگه خیار داشته باشه دلش بخواد بفروشه دلش بخواد بخره اینا اشکال نداره. در مقابل این روایات دو تا روایت هست که مطابق نظر مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و للکلام تتمتون انشاءالله فردا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.